سلام، این هشتمین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در اردیبهشت ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های احمد پژمانه که درباره سال‌های کودکی و نوجوانی تا تحصیل در دانشسرای عالی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما را همراهی کنید.
من در شهر لار متولد شدم در تاریخ 1314. اونجا بیشتر از 3 کلاس مدرسه نداشت، 1 و 2 و 3 دمو که منو اول بردن مکتب خونه. این ظرفای نفت بود که یه طرف نوشته بود بنزین پارشتون بریتیش پترولیوم. یکی از این تیکا رو میبریدن و صاف سیغلیش میدادن، بعد یه کاغذ میچسبوندیم بالای اون لوح، بعد از رو اون باید کپی میکردیم. خیلی دوست داشتم این کارو. دیگه از همون شروع شد که الپه و نمیدونم تمام چیزها رو یاد بگیره. جلب شدم به این خطوط لاتین. اون موقع من نمیدونم، همون بریتیش پترولیوم بعضی چیزها دیده بودم، برای خودم اونا رو مینوشتم، اصلا ربطی هم نداشت که جز فارسی چیز دیگه بنویسم. دوست نداشتم اصولا برم مدرسه، همش میخواستم مثل بچه های دیگه بازی کنیم و این حرفا. منو به زور میبردن. بعد پدر من لار نبود، بندر عباس بود. ما اومدیم بندر عباس، یه مدت موندیم. بندر عباس شهری بود که یه خیابون بیشتر نداشت، اون خیابونی که الان هم حتما هست بغل بازاره، و برق رو برای اولین دفعه من دیدم. بعد حالا اونم نمیدونم که چی شد، پدرم گفت که باید بریم میناب. میناب هم نزدیک بندر عباس، تمام پر از باغ و میوه و یه خیلی برای بزرگ شدن واقعا خیلی جای خوبیه. پشت مدرسه یک نیزاری بود، من نمیدونم دیده بودم چجوری که من خودم نی درست بکنم. اینا رو میبردیم با چاقو یا تیغ، اون نیا رو با یه میله آهنی داغ وسطاشو میشکافتیم. من فکر میکردم اون چیزی که دیده بودم تقلید میکردم، اونجا رو سوراخ کردم، بعد روش با زغال، با زغال انقدر یه جای میذاشتم ولی نمیدونم درست بود یا غلط، که اونجا رو سوراخ کردم. بعد یاد گرفتم، اینم خودم نمیدونم چه جوری یاد گرفتم، که قمیش ساختم، که نی کوچیک میگرفتم یه جوری با کاغذ یا مثلا پارچه فرو میکردم تو نی بزرگه بدنه. بعد موه، یه تار موه هم میذاشتم اونجا که یه خود فاصله پیدا کنه و صدا در میوردم. بعد خونه رفتم دیدم یه پیت نفتی داریم، اون قیف رو بر میداشتم مثل سرنا هست، اون برای شروع میکنم صدا در آوردن. بازم تمام خانواده رفتیم سیرجان، عموی من اونجا حجره داشت، مرتب میرفتم پلو اونو، یعنی اون مثل که سرپرستی میکرد. پدرم برگشت به مینا و من و مادرم موندیم سیرجان. کلاس سوم من سیرجان رفتم. اونجا هم مثل که یه خیابون بیشتر نداشت، از منزل میومدیم تا بازار، آخر بازار که تمومی شد مدرسه بود، بغل مدرسه هم یه مسجد بود. بعد از نهار میرفتیم نماز بخونیم اونجا، چون که یه خورده خسته شده بودیم بازی میکردیم. بهترین موقع نماز هم موقع بود که سجود بود، اونجا یه خورده استراحت میکردیم، جر میزدیم تو نماز خونده. اینم سیرجان که تموم شد دیگه، بازم تصمیمات خانواده بریم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ تهران. اون دلاخره چند روز طول کشید تا رسیدیم تهران. فکر میکنم بعدش اومدم دبیرستان. اون موقع ما همون چهارراه حسن‌آباد، کوچه مسجد مجد، همون موقع بود که بچه هایی که والیبال بازی میکردن یا فوتبال میکردن تو کوچه، من رفته بودم یه نی خریده بودم، یه نی از این نی های فلزی هست. من همونجا کنار جوب نشسته بودم، یه آهنگ روز حالا گلپری جون بود، نمیدونم چی بود، اونو همونجا یاد گرفتم که فهمیدم که نه، این نه یه چیزهای دیگه هم میخواد که بشه تمام آهنگا رو زد. فقط بعضی چیزهای خیلی خاص میشد با اون زد. بعد روزا عید، روز خوشیمون بود که عیدی میگرفتیم، پول جمع میشد. اولین پولی که من جمع کردم از عیدی سازدهنی خریدم، از این سازدهنیه که اونم خیلی همینه که اداشو در بیاره، نمیشد آهنگی زد. که بعدن فهمیدم یه سازدهنی هایی اومده که کروماتیک باشه، هست مثلا میتونستیم پرده و نیم پرده عوض کنیم، که دیگه خیلی خوشحال شده بودم و آهنگای روز و همه رو دیگه با اون میزدن. یه آشنایی داشتم به من گفت که تو یه شاگرد آکوردئون سازدهنی اومده، تو یاد میتونی بدی؟ گفتم من خب چیزایی که بلدم میتونم یاد بدم. اولی شغل معلمی با سازدهنی بود، یعنی موزیکم نمیدونستم چیه، فقط همین آهنگا رو میتونستم یاد بدم. همون دبیرستان ادیب که میرفتم، خونه ما چهارراه عزیزخان بود، به طرف فردوسی که حرکت میکردم به طرف شرق، یه ویولون ساز ارمنی اونجا بود، موسیو وارتان ویولون تعمیر میکرد و ویولون میساخت و پشت ویترین میذاشت. من حداقل 10 دقیقه با میستادم این سازا رو نگاه میکردم. اون موقع یه شایعه شده بین مردم، اگه هر کی انگلیسی بلد باشه میتونه شغل خوبی پیدا بکنه. شروع شده بود که از زبان فرانسه، تمام زبان خارجی که ما میخوندیم دیگه انگلیسی شد. همون سالی که من رفتم دبیرستان، معلمای ما همه معلمای فرانسه بودن، فرانسه زبان بودن، که میرفتن کلاس شب خودشون یاد میگرفتن، صبح هم میومدن به ما یاد میدادن. اون موقع بود که من برای که اسم نویسی بکنم تو کلاسای زبان 40 تومن گرفتم، گذاشتم جیبم که برم اونجا. از مغازه موسیو وارتان که گذاشتم، یه ویولونی دیدم هست، ویولون بنفش بود، ویولون بنفش تا حالا ندیدم. اونجا دیدم، گفتم این کلاس انگلیسی رو ول کنم همینجوری. گفتم موسیو وارتان قیمت این ویولون چیه؟ گفت پسر تو پولشو داری؟ گفتم چه کار داری چنده؟ گفت 40 تومن. منم 40 تومن دادم اینو. این ویولون نه و یه آرشه داشت، جعبه هم نداشت، همینجوری گرفتم اومدم خونه. معمولا تمام خونه ها آبنبار داشتن، اونجا جای خنکی بود، میرفتم رو پله ها شروع میکردم به زدن ویولون همینجوری از خودم. بعد دیدم صدای خیلی ناجوری از این ویولون در میاد، همینجوری فکر کردم اینا رو ویبراسیون بدم، یعنی لرزش بدم بهتر. دیدم آره لرزش میدم بهتر شد. یه آهنگایی رو تونسته بودم رو ویولون بزنم با اون صدای ناهنجار. بالاخره تو میدان بهارستان یه آموزشگاه ویولون بود که برادران معارفی تو رادیوم برنامه اجرا میکردن، من رفتم اونجا. اونجا مثلا نوت به من یاد میدادن، دو این رس این فاس. بعد همه گوشی بود که دستو اینجا بگیر و نمیدونم حالا مثلا میخوای یه آهنگی بزنی، اول این دستو بزن، بعد این دست بزن، بعد این انگشتو بذار. حالا یه آهنگایی همونجوری اسف شدم، حالا نوتش جلوه ولی سولفژو چیزی نمیفهمیدم که اینا از نظر ریتم چه جوریه. کلاس سوم دبیرستان که بودم، دبیرستان ادیب، خونه یکی از دوستان که اولین معلم ویولونم بود، همشاگردیم بود، پرنو مهدی خالدی ویولون میزد. منم خیلی علاقمند شده بودم که یاد بگیرم. ردیف اول سبا رو مثلا من با اون فریبرز بدخش، حالا نمیدونم کجای دنیا هست، داشتم یاد میگرفتم. یه شب یه فیلم آلمانی رفتم به نام چشمان سیاه، فیلم سیاه سفید بود، درباره ویولونیستی بود و یک آهنگ میزد. این عاشق دختری بود که میرفت زیر پنجره یه آهنگ میزد که خیلی به نظر من قشنگ بود. اون آهنگ رو حفظ شدم. اومدم با ویولون شروع کردن زدن و خب بعض جاشم یادم نمیمد دیگه، ولی تم اصلیش رو یاد گرفتم میزدم. بعد خیلی من علاقه من شدم به این نوع موسیقی که رفتم یه معلم گیر آوردم که خودشم دانشجو پزشکی بود. یه جوری ما آشنا شده بودیم که پلون عیسی رضایی دیگه. از اونجا شروع کردم به ویولون زدن. تمام خانواده اهل موسیقی بودن، 4 برادر بودن یا خواهر، همه اهل موسیقی. بعد اونا صفحه داشتن، میشد موسیقی کلاسیک گوش کرد. من خونه اونا که میرفتم درس میگرفتم، میشستم تمامی موزیکا رو گوش میکردم. بعضی وقتا به من میگفت که خب من دیر میام، اینقدر موزیک میذاشتم که تمام مادر و خواهرش زله شده بودن که چقدر این موسیقی با صدای بلند پخش میکنه. اون میرفت، مصطفی رضایی میرفت پلوی حشمت سنجری. به من گفت که حشمت سنجری خیلی خوبه، تو هم باید بیایی پلوی سنجری. اونم تو خیابون جمهوری، اونجا آپارتمانش بود. برای اولین دفعه رفتم پلوی سنجری و اونجا دیگه جدی شروع کردم به، یعنی وقت زیادتر گذاشتم. اونجا کلاس پنجم که تموم شد میبایستی میرفتیم یا ادبی یا ریاضی یا رشته های دیگه، که من دیگه از دبیرستان عادی بیرون اومدم. چهارراه حسن آباد یه دبیرستان خصوصی بود، مثل که باید شهریه میدادیم. اونجا رفتم رشته ادبی، رشته ادبی خوندم. وقتی تموم شد، به خاطر اینکه خب شهریه میگرفتم دیگه از نظر مالی کمکی بود، رفتم دانشسرای عالی که معلم زبان بشم. همون موقع هم پلو سنجری بودم. بعضی وقتا نمیتونم سر موقع پول بدم. همیشه یادمه که به سنجری میگفتم ببخشید این دفعه. گفت چی میگه؟ حرف نزن، ساز خودتو بزن. هیچ وقت نمیذاشت که من بگم که پول مثلا هفته دیگه میدم و شهریه که باید بدم. همون موقع دیگه پلو سنجری میرفتم. ارکستر هنرستان هم درست شده بود که سنجری، اول سنجری بود، بعد از سنجری کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک لویجی پازاناری که خیلی ویولونیست خوبی بود، از هندوستان اومده بود ایران. اون موقع تو کافه ها و جایی که بود ساز میزدن، آهنگ میزدن دیگه، بیشترم خارجی بودن. بعد کم کم مثلا ایرانی هم اومدن اونجا شرکت میکردن. تقریبا یه چند ماهی هم همون رشته هایی که رشته زبان بود با دکتر صورتگر و که معلم. خیلی عجیب غریبه که ما از اینکه این دست است، این آب است، این فلانه، این چیزهایی که انگلیسی مقدماتی، یه دفعه شکسپیر رومو و جولیت گذاشتن جلومون. من یادم اون مقدمه رومو و جولیت یه هفته طول کشید، من فقط اند و چیزهای مثل اینو بلد بودن، بقیه اصلا هیچ کدومو نمیدونستم چیه. بعد همین دیکشنری رو گرفتم و ببینم معنیش چیه دونه دونه. همون موقع که میرفتم ارکستر، یک درسی داشتیم دکتر عیسی صدیق، یک کتابم نوشته بود، سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین. اون کتاب خیلی خوبی بود که ما میدونم در ایران چه خبر بود، بعد اروپا چی شد، همون سیر فرهنگی رو میگفت. دکتر صدیق نمیدونم مریض شده بود، یکی آورده بود، دامادش بود، یکی از این اعضای خانواده. خیلی آدم به نظر ما خیلی شل و ول و همه بچه ها مسخرش میکردن. حالا من موسیقی همش ادامه میدادم، کمتر میومدم دانشگاه. بعد اومد امتحان سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین شد. بعد من داشتم مینوشتم، این به من گفت که وقت تمامه. گفتم بذار یه جمله بذارم، یه جمله رو تموم کنم. نه باید بدیم. منم مثلا ورقه رو پاره کردم، از اون کارهای جوانی دیگه، پاره کردم بلند شدم گفتم گور پدر دانشگاه، بعد برم مثلا دنبال موسیقی. اون موقع کتاب موسیقی تو ایران به جز هنرستان که چند تا پارتیتور که کتاب بود هیچ کتابی نبود. یک آمریکایی اومده بود ایران فارسی یاد بگیره، پروفسور لینتون از دانشگاه کلمبیا یا دانشگاه دیگه بازنشسته شده اومده فارسی یاد بگیره. یکی از دوستام با این آشنا شده بود و من دیگه مهمونش میکرد، ما بعضی وقتا با هم دیگه روز جمعه میبردیمش گردش و این حرفا. این مریض شد، مثل که عملش کردن، من میرفتم دیدنش و به من میگفت که نامه هایی که مینوش یا نامه هایی که میگرفت من براش چیز میکردم، پست میکردم. بعد خوب شد و به عنوان تشکر گفت من چه کار کنم برای تو؟ گفتم برای من یک کتاب سازشناسی که آدم یاد بگیره سازشناسی ارکستر سمفونیک چیه. فکر میکنم اون اولین کتابی بود که تو ایران در باره سازشناسی بود. بعد یواش یواش جاهای دیگه هم شروع کردم به وارد کردن پارتیتور، اینه که ما میتونیم آثاری که میشنویم مثلا بتونیم ببینیم. من خیلی کتاب جمع کردم. وقتی که بورس گرفتم تمام کتاب مصطفی پورتورا خرید از من، یه کتاب خونه که بعدن که من احتیاج داشتم میگفتم حالا یکیشو قرض بده از اون کتابا. دوستی داشتم تیمور پورتورا، برادر مصطفی پورتورا که اونم شاگرد سنجری بود، در همسایگی اونا پرویز منصوری بود که خیلی کتاب نوشته ترجمه کرده. این میرفت پلی حسین ناصحی، گفتم من میخوام آهنگسازی بخونم، علاقه من شده. یه چیزایی در من بود که میگفتم باید یاد بگیرم بنویسم، یه چیزایی که آدم زمزمه میکنه میگه خب اینو یادداشت کنم. یه استاد داشتیم دکتر هوشیار، خیلی ما اینو دوست داشتیم، اونم توی روانشناسی و خانم اونجا آلمان درس خونده بود، خیلی آدم باسوادی بود، خیلی علاقه مند شده بودیم به این. من اون موقع که ویولون می زدم، حالا نوت نویسی هم یاد گرفته بودم، این فوت کرد تو بیمارستان، همه چی شد فوت کرد دیگه. ما هم خیلی برامون سخت بود، همش گریه می کردیم و من تو خونه برای اون مثلا آهنگ می نوشتم، مثلا یه ملودی می نوشتم، یادداشت می کردم. از اونجا گفتم من باید برم این کارها رو یاد بگیرم که بتونم بنویسم ایده‌های خودم رو. این بود که پرویز منصوری گفتم من میخوام یاد بگیرم. گفتم تو داری برای ناصحی میری، منم میام شاگرد تو بشم. منم گفت باش. اون چیزایی که یاد گرفته به من گفت. بعد از چند ماه من اینقدر آتش یاد گرفتن داشتم، اون مثلا چهار تا مسئله میدن، میگن یه خط ملودیه، مثلا باید چهار صدای دیگه‌ش هم براش بنویسی، قوانینی داره دیگه. که من رفتم پلو اون دو ماه سه ماه، یه شب به من گفت پشم من تا اینجا بیشتر یاد نگرفتم. گفتم خانم من چی کار کنم وسط هوا همینجوری منو ول میکنی و اینا. گفت یه پلو ناصحی. گفتم آخه دستمازش زیاده نمیتونم. گفت من صحبت میکنم دو هفته یه دفعه برو. گفتم باشه. منم تو اون موقع با تیمور پورتورا مثل برادر برای من بود، هم با هم ویولون میزدیم، میرفتم خونهشون، خیلی صمیمی بودیم. بعد به من گفت که بیاد مثلا تو این کودکستان ها درس بده یه مقدار، که وضع اون چیزایی که میخوای بکنی اگر پول داشته باشی بری کلاس یا سازتو عوض کنی. گفت یه آکوردون کوچیک بخر، من برات درست میکنم. منم یه آکوردون کوچیک خریدم، شروع کردم تمام آهنگای کودکستانی رو به من یاد داد. منم دو سه تا کودکستانی رو خب بعضم خوب شد دیگه از نظر مالی. دیگه رفتم پلو ناصحی، من هارمونی پلوش تموم کردم. میگفتم میخوام آهنگ بنویسم، میگفت نه تو تمامی درساتو باید تموم کنی بعد بیای آهنگ بسازی. خب منم اصلا نمیتونستم دیگه، آتش داشتم. در همون موقع بود که وزارت فرهنگ و هنر چند تا ارکستر درست کرده بود که برن در تلویزیون برنامه اجرا کنن. یکی از این ارکسترها ارکستر سبا بود. ارکستر سبا فوت کرد، حسین دهلویش رو سرپرست ارکستر سبا، همیشه هم ارکستر سبا بود. من تو چند تا ارکستر می‌زدم، یکی ارکستر دهلوی بود، ارکستر سبا بود، یکی ارکستر فروتن راد. تمام این رهبرا آهنگ می‌نوشتن. آقای دهلوی میگفت که ارکستر خوراک می‌خواد، خوراکشو خود رهبر ارکستر تهیه می‌کرد. دهلوی هم شاگرد حسین ناصعی بود. در این موقع که پلو حسین ناصعی بود، آقای سنجاری بورس گرفت رفت اتریش که رهبری یاد بگیره. تقریبا 3 سال مون. به جای اون هایمو تویبه رو، یه وینی بود که رهبر بود، اومد رهبری ارکستر میکرد و هنرستان هم درس میداد. حسین دهلوی و مصطفی پورتراب دیگه رفتن پلو اون که لیسانس آهنگسازی گرفتن هر دوتاشون. منم حالا تو ارکستر دارم میزنم. بعد شروع کردم با آهنگ نوشتن دور از چشم حسین ناصعی. اون میگفت درس رو تموم کن، من همون شروع کردم و خیلی میخواستم برم ادامه بدم، چون که اون موقع تو ایران همش راجع به علم آهنگسازی صحبت میکرد. من مثلا آهنگ مینوشتم، خب بعدش نمیتونستم ادامه بدم، چجوری اینو من ادامه بدم؟ خب مثلا تم اول اومده، تم دوم اومده، بقیهش چیکار کنم؟ اولین آهنگی که نوشتم با همون ارکستر دهلوی، شبیه آهنگای محلی بود که اسم ترانه روستایی همچی چیزی اسمشو گذاشتم. اینو اجرا کردیم تو تلویزیون، اجرا کردم دیگه، خودم هم خوشم اومد، خب دیدم خوب صدا میده. در همون موقع رادیو یه برنامه داشت به نام برنامه موسیقی کلاسیک که سعدی حسنی که بعداً اومد رئیس اپرا شده آلمان بود و اونجا تحصیل کرده بود، از رادیو گوش میکردیم، علاقمند شده بودیم. اون موقع فکر میکردیم که موسیقی باخ چقدر شبیه موسیقی ایرانیه، به خاطر یه چیزایی هست که من تو موسیقی ایرانی از 4 مضراب و این چیزا خیلی شباهت میدیدیم و خیلی شیفته باخ. و من بتوون هم خیلی در من تاثیر گذاشته بود، اوورتور اگموند، کوریولان، اینا که شنیده بودم اصلا از حفظ می شدم اینا رو. بعد یه موقع رفته بودم همون کلاس سنجری که بودم، یک آهنگ به یکی از دوستانمون، اونا ویولنش قوی تر بود، یه آهنگ بتوون رو داشت یادش می داد. من به سنجری گفتم آقا این چقدر شبیه کار بتوونه. من گفت تو بتوون از کجا می شناسی؟ داری دوره می فاصلاسی یاد می گیر. گفتم شنیدم شبیه اگمونده. گفت این شبیه اگمونده ولی این اثر بتوونه. حالا اینا رو من گوش میکنم، نوتاش هم بعضی وقتا دیگه میخریدم، میرفتم از رو اونا گوش میکردم، آنالیز میکردم آکورداش چیه، نمی سازبندیش چیه، چی کار کرده که این خوب صدا میده. من تقریبا بعد اون موقعم تو ارکستر میزدم و همینجوری خودآموز و خیلی هم خوب صدا میداد. الانم که نگاه میکنی دیدم مثلا آهنگاشو گیر آوردم، یکی از بچه هم یه آهنگی نوشتم در کنار جویبار، خیلی دیگه اون موقع گل کرد و چند تا از بچه ها اجراش کردن و الانم که دارم دیدم پرت و پلا نیست، هیچگاه همش درست بود. اونم نتیجه این بود که من هم گوش میکردم، تو ارکستر هم گوش میکردم، پارتیتورایی که نوشته شده بود میرم نگاه میکردم اونجا. خیلی خوشم میومد که یه جایی که مثلا سازای بادی مثلا خوب نمیزدن، سنجری میگفت ساز بادی، منم اینو باز میکردم، اینا اوبوا، کلارنت، کجا خوب صدا میده، کجا بد صدا میده، کجا خیلی تیزه، تمام اینا رو هی داشتم همونجا یاد میگرفتم. مثلا اینجا ویولونسل اینجا چقدر بم صداش اینجوریه، بعد صداهای بالا، اینا همینجوری یاد میگرفتم. حالا اون آهنگ اولی که نوشتم یادم 300 تومن پول گرفتم. یک آهنگ نوشتم که تم و واریاسیون بود، یه تم نوشتم که با سنتور شروع میشد و واریاسیون های مختلف، 1500 تومان گرفتم. همه اون جمع شده بود دور ما پشمان تو 1500 تومان خیلی پول بود. ما یه ماه می اومدیم ارکستر می زدیم 150 تومان می گرفتیم، اینجوری بود. موسیقی تمرینایی که میکردیم تو تلویزیون پخش میشد. من خودم هم نوازندش بودم، آهنگسازشم بودم. رئیس باله نژاد احمدزاده در کنار جویبار شنید اومد، اونم تلویزیون بود. همونجا قبل از اینکه ما بریم گفت پیش من تو موزیکت خیلی برای باله خوبه، برای ما باله بنویم. گفتم باله بنویسم؟ گفت برای ارکستر. من خیلی دوست داشتم برای ارکستر بنویسم. گفت که من میدم اجراش میکنم. یه چیز سفارشی به ما داد و منم نوشتم، خودم بردم پلوی سنجری. بعد شروع کردم این چیه نوشتی و فلان، شروع کرد به ایراد گرفتن. یه موقع میگفت اینو که نوشتی میتونی بخونی؟ منم خوندم، حالا همینجوری خوندم، حالا سولفژم خیلی اونقدر خوب نبود که دقیق بخونه، یه چیز شبیه اون بود. گفت نه این غلط میخونی اینا. گفتم که اینقدر نوشتی میخوام اجرا نمیشه. بعد اتفاقا اون موقع شروع شده بود که اپرا رو بیارن تو ایران. یه گروه رو از ایتالیا آورده بودن، رهبری بود که استخدام کرده بودن، خیلی موزیسن خوبی بود. به من گفت که تو استعداد چیز داری، باید بری درس بخونی. گفتم ایشالله.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با احمد پژمان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت نهم که هفته آینده منتشر میشه، احمد پژمان درباره فعالیت آهنگسازی و تحصیل در آکادمی موسیقی وین با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir